سلام دوستان، وقتتون بخیر. اپیزود قبلی قرار بود فقط روزمرگی باشه. بعد از اینکه اومدم به سراغ ضبطش، یهوی جنگجو خطور کرد. دیدم همه بحثایی که میخوام بکنم پیرامون کهن‌الگوی جنگجو میگذره و میگرده. خیلی ساده بگم که این کتاب رو خانم پیرسون از روی کتاب قهرمان هزار چهره جوزف کمپل نوشته و کهن‌الگوهایی رو تعریف کرده که در منازل سفر طی میشن و یه جورایی در یک گردونه‌ای به سمت بالا هستن. یعنی یه جاهای توی زندگیتون به نظر میرسه که شما اومدید اول راه. یعنی این همه من راه رفتم، ای بابا یعنی چی؟ خب که چی؟ خب من که دوباره اومدم همون جا که بودم؟ نه، یه حالت دایره واره میری 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 و یک دایره ای طی میکنی و دایره به سمت بالا هستش و این گردونه به سمت بالا هستش و تو دوباره به نظر همونجا هستی، ولی تو 360 درجه به سمت بالا رفتی. خیلی ساده سری بریم سراغ جنگجو و مقدمه چینی نکنیم. مقدمه چینی هایی که برای آرکیتایپ های بلند کردم رو چند نفر رو خسته کرده بود و گویا شاید هم حق داشتن. برای همین خیلی ریتم رو تند میگیریم، توضیح و تفسیر زیاد نمیریم، یه راست میریم سر کهن‌الگوی جنگجو. خواستید بفهمید کهن‌الگو چیه، تایپ چیه، اپیزودهای پیشین رو میتونید گوش بدید و میریم سراغ جنگجو.
میخوان با دعوا کنن
دوباره
تا وقتی که بکشن.
میتونن قبل از صابون منو نکشن.
تو جهنمی آقا کوچولو. منم شیطان جهنمم.
تو شیطان نیستی، کیسه تمرینی.
فرادی،
چرا؟
برای محافظت.
من نیازی به محافظت ندارم.
برای محافظت از اونا.
مطالبی که دارم میخونم از کتاب بیداری قهرمان درون از کارولس پیرسون، ترجمه فرناز فرود و انتشارات کلک آزادگان هستش. 12 کهن‌الگوی یاریگر برای یافتن خیشتن و دگرگونی جهان. صفحه 177 اینطور میگه که گفتیم در اپیزود پیشین، یه بار دیگه کوتاه تکرارش میکنیم. جنگجو از محیط محدود کننده میگریزد و در جستجوی گنج سفر آغاز میکند. پس در واقع یه جورایی ابتدای سفر بعضی ها خب میگن معصوم یتیم همینجوری میره جلو. اما چیزی که الان برای من میاد اینه که ممکنه سفر شما از جنگجو شروع بشه، برای اینکه شما برید در پی گنج. یعنی کتاب پاولو کویلو که یک دوست میگفت چقدر زرده و هرچی از دهنش در اومد گفت در مورد پاولو کویلو دزد و اینا، در کیمیاگرش که حالا یه نوعی برداشتی هست از مثنوی معنوی، اونجا سفر اون قهرمان داستان برای پیدا کردن گنج هست. گنجی که در خونه تو هست، تو بیرون ازش دنبالش میگردی. به قول یه دوستی رفته بود تبت، تمام زندگیش رو داده بود رفته بود و همه رو بخشیده بود. یه آدم عجیبی بود پاشا، یادش به خیر، و طراح صحنه فیلم مختارنامه بود. و یک روزی پاشا، بذارید قصه پاشا رو براتون بگم. یک روزی پاشا دیگه برید، یعنی یه آدم عجیبی بود، آرتیست، بعد بسیار خونگرم، روابط عمومی بالا، 10,000 نفر دور و برش، و یهو کلید ماشین رو داد رفت، خونه رو فروخت به خیریه و یه ثروت خوبی هم داشت، خونه‌ای در آجودانیه، و به تک تک دوستاش زنگ زد. بچه ها مثلا تو از قلیونش خوشت اومده بود، میگفت شاهین بیا قلیونت رو وردار ببر. هر کدوم از بچه ها اومدن یه چیزی رو بردن. رفت تبت، اونجا یه شیخی رو دید، از سوئد اومده بود، یک پیری رو دید، یک مرشدی رو دید، و اون صوفی بهش گفتش اینجا واسه چی اومدی؟ گفتش که اومدم دنبال خدا. گفت دنبال خدا اینجا نگرد، برو همون جایی که از اونجا اومدی. و اومد رفت شد خادم شیخ ابوالحسن خرقانی در خرقان. و پاشا آدم عجیبی بود، پیاده را می افتاد از اینجا می رفت هند، پیاده را می افتاد می رفت ترکیه. عجیبه ها، مگه میشه؟ انگار گاهی اوقات میشه اگه تو همه چیز رو بدی بره منزل نابودگر و آفرینشگر که شاید بهش رسیدیم. ولی این وسط ها منزل ها رو هم میگیم. اینجا داستان پاشا رو پایان میبریم، فقط برای اینکه گنجی هست در منزل تو و تو میری در بیرون از خودت دنبالش میگردی و بعد برمیگردی تو.
یعنی اینقدر بیچاره شدی که به خاطر جنگیدن با جنایتکار خودت اینجا زندانی کردی و مدام یکیشو میاد سراغت؟
اونا یکی نبودن، 7 نفر.
اونا 6 نفر بودن آقای وین.
اسم من از کجا میدونی؟
برای ناپدید شدن آدمی مثل بروس وین دنیا جای کوچکیه، فرقی هم نمی کنه که بخوای خودتو چقدر رفت.
تو کی هستی؟
اسم من مدلی دکارده و از طرف راس الگول حرف میزنم، مردی که خلافکارا و جنایتکارا خیلی ازش میترسن، مردی که میتونه راهی پیش پات بذاره.
چرا فکر میکنی من نیاز به راه دارم؟
آدمی مثل تو که به خواست خودت اینجایی نیاز داری. تا حالا داشتی اتحادیه جنایتکارا رو تجربه میکردی، ولی نسبت به اهداف اصلیت تو واقعا راهتو گم کردی.
این راس الگال چه راهی میتونه پیش پام بذاره؟
راهی که آدم بتونه تنفر از شرارت با دیگران شریک بشه، بخواد در خدمت عدالت واقعی باشه. راه اتحادیه سایه ها.
شما متعصب هستی.
نه. آدم متعصب کسیه که راهشو در تلاش برای خوشنودی خودش گم کرده. چنین آدمی میتونه نابود یا زندانی بشه. ولی اگه کاری بکنی که بیشتر از یک آدم معمولی باشی، اگه خودتو سرسپرده کمال بکنی و اگه نتونن جلوتو بگیرن، اون وقت تو یک چیز کاملا متفاوت میشی.
چه چیزی؟
افسانه آقای وی.
و جنگجو هدفش چیه؟ برنده شدن، پیشبرد راه خود و ایجاد تغییر از طریق تلاش. ترسخاش چیه؟ گفتیم در اپیزود پیشین، ضعف، ناتوانی و بیلیاقتی. پاسخ به اژدها یا مشکل، کشتن، شکست یا تغییر مشکل.
صبر کن
ولیت مطمئنه.
دنبال چی میگردی؟
من دنبال مفهوم مبارزه با بی‌عدالتی هستم، برای دور کردن ترس از وجود کسانی که دستخوش وحشت هستن.
برای اینکه ترسای دیگران رو کنترل کنی، اول باید به ترس خودت غلبه کنی. برای شروع کردن حاضری؟
نه، آماده نیستم.
مارک مور تو در نمیمونه تا تو آماده بشی. مارک مور حاضر انصاف هم ندار، اشتباه هم نمی کنه. بیا با مارک رو برو شو. پلنگ تو مهارت داری، ولی این راهش نیست. تو ترسیدی ولی نه از من. به ما بگو آقای وین، تو از چی میترسی؟
یعنی به قول آقای دکتر شیری سر کلاسش بودیم، جادوگر همه خیلی این کار رو میکنه، صورت مسئله رو عوض میکنه، جنگجو مشکل رو تغییر میده، مشکل رو تغییر میده، از نوعی به نوع دیگه در میاره. این که من الان پول ندارم، خب میاد بیرون یه نبرد دیگه ای رو انجام میده، مشکل رو از زاویه دیگه ای گویی میبینه و یک نبرد جدید رو آغاز میکنه. جادوگر با مجیک خودش، با مجیک خودش، با همزمانی هایی که میبینه، روح او چه میگوید؟ بدین صورت تکلیف، قاطعیت بسیار بالا، جنگیدن برای آنچه واقعا مهم است.
آیا هنوزم خودتو مسئول مرگ پدر و مادرت میدونی؟
خشمم از گناهم سنگین تره.
بیا یاد گرفتی که با خشم گناهتو دفن کنی. من یادت میدم که باشون روبرو بشی و حقیقتو پیدا کنی. تو بلدی با 6 نفر بجنگی. ما میتونیم یادت بدیم که با 600 نفر بجنگی. بلدی که چطور ناپدید بشی. ما میتونیم یادت بدیم که واقعا نامرئی بشی.
نامرئی
آپی، یعنی اینجا میفهمه که نامرئی شدن با 2 چیز به دست میاد: طاقت و چابکی. همیشه مواظب محیط اطرافت باش. نینجیتسو از پودرایی که منفجر میشن استفاده میکنه
به جای اسلحه؟
یا تخریب. فریب و نمایش دادن عناصر قدرتمندی هستن. باید در نظر مخالفینت خیلی بیشتر از یه آدم باشی.
اون کیه؟
یه کشاورز بود، سعی کرد به زور زمین همسایش رو بگیره، شد یه قاتل، حالا هم یه زندانیه.
باش چیکار میکنن؟
عدالت. اون جنایت کرده، نمیشه ازش چشم پوشی کرد. با بخشش انجمنهای جنایتکاران روش میده. تو در مرگ والدینت مقصر نیستی. پدرت مقصر بود. این حقیقتو که پدرت در مبارزه شکست خورد عوض نمیکنه.
اون مرد اسلحه داشت.
میتونست جلوی تو رو بگیره؟
من آموزش دیدم.
آموزش؟ هیچی نیست. اراده. همه چیز. اراده کردن برای انجام هر کاری.
تسلیم شو.
تو منو نزدی. با گذاشتن پاهات روی جای مرگ بر خودتو قربانی.
ما خیلی سلی رد میشیم. بعضی از دوستان زیاد حوصله ندارن. اونایی هم که حوصله دارن من باز میکنم جلوتر، ولی ریتمو یه خورده سعی میکنم تند داشته باشم. پس اگه جا موندید در اپیزودهای بعد هی باز میشه، نگران نباشید. یا برید کتابو بخونید دیگه، کتاب هست بخونید. اینجا شاید کارکرد این رسانه چیز دیگه باشه.
سینتو بمان. بازواد از خودشون مراقبت میکنن. تو از پدرت قوی تری.
تو که پدرمو نمیشناختی.
ولی خشمی که در وجودت میشناسم. اون خشم با غم و بغض همراه نمیشه، مگر اینکه خاطرات کسانی که دوستشون داشتی مثل زهر تو رگات جاری باشه و یه روز آرزو میکنی کسی که دوستش داشتی ای کاش هیچ وقت وجود نداشت. در اون صورت غمهات رو انبار میکنی. من همیشه اینجا در کوهستان نبودم. یه زمانی همسر داشتم. همه ی زندگی من بود. ولی اونو از دستم در آوردم. منم مثل تو مجبور شدم یاد بگیرم کسانی هستن که نجابت ندارن و بدون تردید و ملاحظه باید با اونا جنگید. خشمت قدرت زیادی به تو میده، ولی اگه جلوشو نگیری تو رو نابود میکنه، همونطور که تقریبا منو نابود.
چی جلوشو میگیره؟
انتقام.
این به من کمکی نمیکنه.
چرا بروس؟ چرا نتونستی انتقام والدینتو بگیری؟
بایستی قاطع باشی رو اون داستان. همه دنیا میگن نه، البته بیکلگی نیست، بررسی میکنی، استراتژی میبندی، سوال میکنی، مشورت میگیری، بعد مصرانه راه رو ادامه میدی، خلقت میافته، غمگین میشی، ناامید میشی. اینم طبیعیه، ضعف، ناتوانی، احساس بی‌لیاقتی میکنی. همه اینها در منزل جنگجو طبیعیه. و هدیه‌ای که به تو میده چیه؟ آدم شجاع‌تری میشی. بقیه به تو میگن یه جور دیگه شد، بعضی هم دیگه با تال نمی کنن، تو اصلا عوض شدی، اصلا موقعی که این کارت گرفته اصلا یه آدم شدی. خیش انضباطی بهت میده. اگه میخوای حالت خوب باشه، خب ببین، صبح که بلند میشی یه نیم ساعت زودتر اگه بیدار شی برو یه قدمی بزن، حالا دوست داری برو بدو، یعنی تا بیدار میشی لباسو بپوش از خونه بزنی بیرون، یه جورایی خوب میدونی اون خلق خوابالوده رو برداشتی برده تو کوچه خیابون، یه خورده نیازمند. یا کارت تو خونه است، خب پس وقت داری یه خورده زودتر بیدار شی، یا صبح بلند شی برو پیاده روی کوتاهی بکن، یه موزیکی بذار گوشت، یه پادکستی گوش کن، یه خورده پر انرژی تر بیا مثلا بشین سر درست، پایان نامت، مقالت. اگه کارت تو خونه است، چون این روزا کارهای دورکاری و با اینترنت خیلی زیاد شده دیگه، و مهارت پیدا میکنی، یعنی وقتی سر یه کاری میمونی واسش میجنگی، ماهر میشی تو اون داستان.
بلند قطر از اکساد به نظر میاد آقای وی، بدون اسلحه به من توهین میشه. میتونستی فقط یه تشکرنامه برام
بدی؟ نیومدم ازت تشکر کنم، اومدم نشونت بدم که تو گاتهام هم ازت نمیترسم.
فقط اونایی که نمیشناسنم بچه، اطرافتو نگاه کن، دوتا نماینده مجلس، یه مقام رسمی، کلی پلیس و یه قاضی. اگه بخوام جلوی اونا مغزتو پریشون کنم، حتی یه ثانیه هم تردید نمی کنم. این قدرتی که تو نمیتونی بخریش، بهش میگن قدرت ترس.
من از تو نمیترسم.
چون فکر میکنی که چیزی برای از دست دادن نداری، ولی خوب فکر نکردی. به اون خانمی که تو دادگستری همراهت بود فکر نکردی، یا به اون پیش خدمت پیرت. بعد آدم هایی هم قماش تو خیلی چیزا دارن که از دست بدن. حالا فکر میکنی چون به مامان و بابا چند تا گرور شدیک شده، روی زشت زندگی رو میشناسی، ولی نمیشناسی. هیچ وقت همه بیچارگی رو نچشیدی. تو روسوین هستی، مالک نیمی از گاتان، باید هزار مایل از اینجا دور بشی تا کسی اسمتو ندونه. پس با عصبانیت اومدی اینجا که چی بشه؟ برای خودنمایی پاشدی اومدی؟ اینجا دنیایی که هیچ وقت اونو نمیشناسی، از چیزایی هم که نمیشناسی میترسی. بهتر اول بشناسیش. آره تو شجاعی بچه، دارم میبینم لااقل از پدرت شجاعتری. تو زندان چهل جریان شبی که پدر و مادرتو کشت برام تعریف کرد. پدرت بهش التماس میکرده رحم کنه. التماس مثل یه سنگ.
صفحه بعد میگه که جنگجو همچنین از ما توقع دارد که به اصالتمان بسیار وفادار بمانیم. یعنی که اصل و ارزشی رو تو آقا تو زندگیت بایستی داشته باشی. به قول محمد رضا شعبان علی، ایشون میفرمودند که آقا یه اصولی داشته باشید و سعی کنید از اون اصوله کوتاه نیایید. میری یه شرکتی میگه آقا باید دروغ بگی، اینجا همه دروغ میگن. ببین اصولت میگه که دروغ نباید بگی، اگرم اصولت میگه که خب دروغ راحت بگو، خب میگی دیگه، یه جور توجیهش میکنی دیگه، توجیه مورالیتی رو دور میزنه اخلاقو. ببین که چه اصولی داری و این اصول مطمئنن از نظر اقتصادی و اجتماعی میتونه هزینه‌ای داشته باشه. و جنگجوی پخته غیر اخلاقی نمی جنگه، به بهای له کردن بقیه پیش نمیره. میگه جنگجو بودن با طلب قدرتمان در جهان، تثبیت موقعیتمان در جهان و تبدیل جهان به مکانی بهتر در ارتباط است. یعنی جنگجوی پخته میخواد جهان رو جای بهتری بکنه. ببین اینم نیستش که با همه دنیا در بیفتی و از دم در میری من میخوام بهتر کنم، با همسایه میجنگه، اینو میکشونه دادگاه، اونو دهنشو سرویس میکنه، این کار اون کار، حالا یه خورده ساختاره رو بریم سراغش، حالا یه خورده فلان کنیم، حالا این، حالا با اون بپریم، حالا بپریم به این. نه، این نیست. جهان چطوری میتونه جای بهتری باشه؟
وقتی بین خلافکارا زندگی میکردی دلت به حالشون میسوخت؟
اولین باری که دزدی میکردم در حالی که گرسنه نبودم، آره، خیلی از معیارهای تشخیص خوب از بد از دست دادم و وقتی سفر کردم یاد گرفتم که قبل از هر جنایت ترس به سراغ آدم میاد و هیجان موفقیت، ولی هیچ وقت مثل اونا نشده.
احمق، چه اهمیت داره اسم چیه؟ تو یه جنایتکاری؟
جنایتکار نیستم.
اینا به کسی بگو که صاحب ایناست.
تو به سر تا سر دنیا سفر کردی که بفهمی جنایتکارا چی فکر میکنن تا به ترسات غلبه کنی، ولی آدمای جنایتکار زیاد پیچیده نیستن. چیزی که واقعا تو رو میترسونه در درونته. تو از قدرتت میترسی، از عصبانیتت میترسی، چون به سمت انجام کارهای بزرگ یا وحشتناک هدایتت میکنن. حالا باید به درون خودت سفر کنی. تو آماده ای؟ نفس بکش. نفس بکش. در ترسات نفس بکش، با اونا روبرو شو. برای غلبه بر ترس باید از جنس ترس بشی، باید خودتو تو ترسهای دیگران گرم کنی. بیشتر آدم از چیزهایی که نمیتونن ببینن میترسن. باید فکر کردن به تو وحشتناک باشه. یک روح باید فکر تو در اختیار بگیری. احساس کن که وحشت حواس تو رو نپوشونده. احساس کن که قدرت تغییر شکل داره و کنترل میشه. بفهم که این قدرت میتونه مال تو باشه. بدترین ترس تو با آغوش باز بپذیر. یکی شو. فکرت تمرکز کن، به حواست حاکم شو. نباید از خودت نشانی باقی بذاری.
نزشت.
رضایت بخش بود.
در صفحه بعد میگه که کار جنگجویان برتر این است که جنگجویان متجاوز و بدوی را سر جای خود بنشانند. یعنی جنگجوی متجاوز مرز نمیشناسه، همیاد تو مرز بقیه. و اتفاقا اینجور آدم های جنگجو را هم احتمالا زیاد دیدید، احترامی برای مرزهای بقیه قائل نیستند، ولی وای به زمانی که شما برید تو مرزش، پاره و پوره، ولی به راحتی مرزهای شما را پاره کرده و از هم می‌درند.
ما ترس تو دور ریختیم. برای ریاست این مرد آماده ای؟ آماده هستی که یکی از اعضای اتحادیه سایه ها بشی؟ ولی اول باید ثابت کنی که نسبت به عدالت تعهد داری. های وای! من جلاد نیستم. دلسوزی کردن نقطه ضعفیه که دشمنان دینو نخواهم داشت. اتفاقا همین برام مهمه. این ما رو از اونا متمایز میکنه. تو میخوای با تبهکاران بجنگی؟ این مرد یه قاتله. اول باید محاکمه بشه. توسط کی؟ سیستم فاسد دولتی؟ تبهکارا قوانین اجتماعی رو مسخره میکنن. تو بهتر از هر کسی اینو میدونی.
تو نمیتونی به این مردا ریاست کنی مگه اینکه آماده بشی تا آنچه که لازمه برای شکست دادن شرارت انجام بدی.
من کجا باید به این مردا ریاست کنم؟
گاتام. به عنوان پسر پرطرفدار گاتام، تو جایگاه ایدئالی برای ضربه زدن به قلب تبهکاری به دست میاری.
چطوری؟
وقت و نوبت گاتام فرا رسیده. مثل کنستانتین پول یا روم قبل از این، حالا گاتام مکانی شده برای پرورش زجر کشیدنها و بی‌عدالتی‌ها. بعیده که دیگه نجات پیدا کنه، پس باید بذاریم بمیره. این مهمترین وظیفه‌ایه که اتحادیه سایه ها به عهده داره. این چیزیه که ما قرن‌هاست انجام میدیم. گاتام باید به طور کامل ویران بشه.
تو نمیتونی این اعتقاد رو داشته باشی. راس آلگول ما رو نجات داد، ما رو که سیاه‌ترین قلب‌ها رو داشتیم. تنها چیزی که در قبالش میخواد شهامت برای انجام کارهای لازمه. من به گاتخم برمیگردم و با آدمایی که شرور و پلیدن میجنگم، ولی هرگز یلدادی نمیکنم. بروس، خواهش میکنم، به خاطر خودت میگم، راه برگشتی وجود نداره.
در صفحه 180 میگه که یک جنگجوی واقعی می جنگد تا از دیگران حفاظت کند و به آنها منزلت ببخشد. قلدر یعنی کسی که بولی میکنه در پی آن است که نسبت به دیگران احساس برتری کند و آنها را پایین نگه دارد، حتی اگر در عین حال برای حفاظت از آنها با دیگران نیز بجنگد. یعنی چی؟ یعنی جنگجوی خام فقط خودش مهمه، جنگجوی پخت مردمانش هم مهمن. اونی که بهشون تجاوز میکنه، آزارشون میده، جلوی اون وای میسته. جلوی کسی که بولی میکنه، قلدری میکنه توی محله، توی کلاس، میاد حال بقیه رو میگیره. البته جنگجوی پخته یکم هم توش آپولو زئوس باشه، با کله نمیره تو صورت مثلا کسی که 180 کیلوه 70 کیلوه. بایستی بدونه، بایستی فرزانه‌وار به جنگه، بایستی حواسشو جمع بکنه که چطور داره بها میده، بها رو انتخاب کنه و بعد حرکت کنه.
برمیگردین گاتام که اونجا بمونین آقا؟
دکارم تمام میشه. میخوام به مردم نشون بدم که شهرشون به آدمای تبهکار و فاسد تعلق نداره.
در کسادی بازار پدرتون تقریبا شرکت وین اینترپرایز رو ورشکسته کرد تا با فقر مبارزه کنه. معتقد بود این کارش باعث میشه ثروتمندان گاتام به خودشون بیان و شهرشون رو نجات.
اینطور شد.
به نوعی با قتل اونا ثروتمندای یکی خوردن و وارد عمل شده.
مردم به سمبل‌های مهیج نیاز دارن تا از بی‌تفاوتی درشون بیاره، ولی من به عنوان یک انسان گوشت و خون هستم و میتونم نابود بشم، ولی به عنوان یک سمبول، به عنوان یک سمبول میتونم فساد ناپذیر باشم، میتونم جاودانه بشم.
چه سمبولی؟
یه چیزه خالص و در این حال وحشت انگیز.
از وقتی که بخوای خلافکارا رو اذیت کنی نیستم، باید از افرادی که با شما نسبتی دارن در برابر تلافی‌ها شخصا حفاظت کنم.
تو به فکر ریچل هستی؟
راستش داشتم به خودم فکر میکردم آقا.
به کسی گفتی من دارم برمیگردم؟
هنوز نتونستم راه قانونی برای برگردوندن شما از مرگ پیدا کنم.
مرگ؟
شما 7 سالی که نیستین.
اعلام کردین من مردم.
آقای ایرل این کار رو کرد تا قسمت زیادی از شرکت رو به دست بگیره. میخواست قدرت اکثریت سهام شما رو از بین ببره. اون سهام کلی ارزش داره.
خب بله، کار خوبی کردم که همه چیز رو به تو سپردم.
همینطور آقا. از الان میتونین کنترلش رو به دست بگیرین، ولی برای پس گرفتنش باید با تانک بیاین.
هرگاه در برابر صاحب قدرت بی انصاف، چه رئیس باشد، چه آموزگار، یا هر کس دیگر می‌ایستیم و هرگاه گامی برمی‌داریم تا شخص دیگری را از آزار حفظ کنیم، جنگجو هستیم. هر بار که زندگی یا وسیله گذران زندگی من را به دلیل اصول اخلاقی به خطر می‌اندازیم، افسانه جنگجو به شکل مثبت در زندگی ما فعال شده است. جنگجو در بن همه تلاش‌های انقلابی تمامی مردم ستم دیده وجود دارد.
وقتی درباره نقشه بزرگتون برای نجات گاتهام صحبت کردین، تنها چیزی که باعث شد به افراد مسئول تلفن نکنم این بود که شما گفتین نمی‌خواید تو شهر وحشت ایجاد کنید.
نکردم.
شما اسم اینو چی می‌ذارین؟
یه برنامه تلویزیونی.
معجزه است که کسی کشته نشده.
انقدر بخت نداشتم که قوانین رو رانندگی رو رعایت کنم آلفرد.
دارین تو هیولایی درونتو گم میشین آقا.
از این هیولا دارم برای کمک به مردم استفاده میکنم، درست مثل کاری که پدرم میکرد.
برای تو مصمین معنی کمک کردن به مردم این نبود که چیزی رو به دیگران و خودش ثابت کنه.
به خاطر ریچل بود آلفرد. اون داشت میمرد. الان بیهوش تو طبقه پایینه. باید اونو برسونی خونش.
هر دوی ما به ریچل اهمیت میدیم، ولی کاری که کردین باید مهمتر از اون باشه. نمیتونه شخصی باشه، وگرنه میگن شما متعصبی.
فاکس هنوز اینجاست.
بله.
باید این آدم رو از اینجا بفرستیم بیرون.
اونا مهمونای بروس وین هستن آقا. باید شأن اسمتون رو حفظ کنیم.
من به شأن اسمم اهمیت نمیدم.
فقط اسم شما نیست آقا، اسم پدرتونم هست. این تنها چیزیه که ازش باقی مونده. خرابش نکنید.
اینجا خیلی این در واقع انقلابی‌های الان چگوارا و اینا یادم اومد، که در واقع آرتمیس دیگه، یعنی آرتمیس بالایی دارن. من یه اپیزودی ضبط کردم در مورد جنگ، خیلی دارم بهش فکر میکنم، خیلی دارم ادیتش میکنم، هی دارم آیا اونجا یه چیزایی گفتم از جنگ، آیا ارائهش بکنم و یا نکنم. ولی خب بعضی از آموزگاران ما، بعضی از والدین زیبای ما چنان این جنگجوی ما رو زدن له کردن، بعد میگه که این بچه چرا یه مسیر رو نمیره تا آخر؟ خب جنگجوش درب و داغونه، متلاشی شده، زدی بچه رو ترکوندی، تو اتاقش میومدی با مش میزدی تو صورتش، جوفا میپریدی رو قفسه سینهش، بعد پرتش میکردی یا پنجره بیرون، پاشو با قلاب میبسی، بعد آویزونش میکردی 8 روز از طبقه 22 که بچه آدم بشه. خب معلومه این بچه که مرزهاش در هم دریده شده، هیچ وقت رایی که میخواسته رو نرفته، جنگجوش هم زدی ترکوندی. خب آقا چه انتظاری ازش داری؟ انتظار داری یه مسیری رو بگیره مثلا 6 ماه بره؟ اینجا کسایی که جنگجوشون آسیب دیده بهتره که هدفهای کوتاه مدت بردارن. مثلا اگر میخوان، حالا نرم افزار الان توی ذهنمه، 60% هر 10% 10% به خودشون یه استراحت بدن، به خودشون یه استراحت بدن، هر 10% 10% به خودشون یه استراحت بدن و یه تفریحی بکنن، یه هفتهی به خودشون حال بدن، بعد مثلا 10% دیگه. ببینید، بایستی بپذیرید ضعف هاتون رو، بایستی منزل یتیم رو درک بکنید، بایستی درک بکنید که آقا من چی کشیدم، زخم هاتون رو ببینید. وقتی زخم رو ببینی میتونی طاقت جنگندگی از خودت داشته باشی.
تو میخوای جون میلیون ها آدم رو بگیری؟
آدم های خبیث، چیزی که این مردم اسمشو زندگی میذارن و این جنایت و ناامیدیه. قرار نبود آدم ها اینجوری زندگی کنن. اتحادیه سایه ها با فساد انسان ها مبارزه کرده به مدت هزاران سال. ما اهالی روم از بین بردیم، موشای ناقل تا اون فرستادیم، بعد سرتاسر لندن رو سوزوندیم. هر بار که یک تمدن به اوج زوالش میرسه ما برمیگردیم تا تعادل رو برقرار کنیم.
با گاتهام نمیشه این کارو کرد. به من بیشتر وقت بدین. اینجا آدمای خوبم داره.
تو داری از شهری با این همه فساد دفاع میکنی. ما به تمام سطوح زیر بنایش نفوذ کردیم.
بخت اجراست.
وقتی تو زندان دیدمت تو گم شده بودی، ولی به تو ایمان داشتم. ترس تو از بین بردم و راه و نشونت دادم. تو بهترین شاگردم بودی. این تو بودی که باید کنارم میستادی تا دنیا رو نجات بدیم.
من جایی میستم که باید باشم، بین تو و مردم گاتهام.
هیچ کس نمیتونه گاتهام رو نجات بده. وقتی یه جنگل وحشیانه رشد کنه، آتش زدنش اجتناب ناپذیره. فردا دنیا با وحشت ناظره که چطور بزرگترین شهرش خودشو نابود میکنه. حرکت هایی که هماهنگ شده غیر قابل جلوگیری هستن.
قبلنم به گاتهام حمله کردی؟
البته در طول زمان سلاح های ما پیشرفت حرفه‌ای داشته. در مورد گاتهام یک سلاح جدید داشتیم، اقتصاد. ولی اون موقع عده ای از شهروندان گاتهامو دست کم گرفتیم. آدمایی مثل والدین تو. اونا با اسلحه یکی از کسانی که سعی میکردن نجاتشون بدن کشته شدن. وقتی گرسنگی باشه هر کسی تبدیل به جنایتکار میشه. مرگ اونا عده‌ای رو وادار کرد شهر رو نجات بدن. بعدش هم گاتهام لنگ لنگان تا اینجا اومده. ما برگشتیم که کارو تموم کنیم. این بار دیگه هیچ آرمانگرایی منحرفی سر راهمون نیست. مثل پدره تو هم جرأت نداری کارایی رو که لازمه انجام بدی. اگر کسی بخواد جلوی راه و حرکت ما رو سد کنه، ما از روش رد میشیم و تو قلبش خنجر فرو میکنیم.
یه مثالی از خودم بزنم که بگم چقدر من آدم خفنی هستم و چقدر قولم و چقدر شاهکار کردم. نه زیاد این هم چیز خاصی نیست. شاهکار اینه که به قول یه استادی داشتیم، یه استاد معنوی داشتیم، میگفتش هنری نیست، هنر این نیست که به آدمهای خوب خوبی کنی. هنر اینه که به آدمهای بد خوبی کنی. هنر اینه که به آدمهای بد خوبی کنی. اگر تونستیم این کارو بکنیم آدم خفنی هستیم. ولی با 4 تا معدل و مدرک و نمره و اینا واقعا چیز خاصی نیستش. واقعا کار خاصی، یعنی من توی دانشگاه دیگه، حالا بذارید براتون بگم، من معدل دیپلمم 12.95 بود. فکر کنم 2 ترمم مشروط شدم، بقیه یه معدلام هم 11 خورده‌ای دیگه به ترکونه 12 بود. خب جنگجوی من درب و داغون بود. خب به جای رسید که در واقع در لیسانس معدلم نزدیک 18 شد و در فوق لیسانس الان معدلم 19.33. یعنی ترمی داشتم من که تا 19.85 اینو رفتیم 19.85-60. یعنی ترمی داشتم که همه رو 20 شدم و یه 18. حالا این خیلی خفنه؟ نه، بالاخره میتونست درس خواه سخت‌تر از این باشه. هرچند ترم آخر یه سری اساتید دانشگاه تهران داشتیم و من تو کل افتاده بودم که مدیر گروهمون از دانشگاه تهران اومد گفت چرا اینا نمره‌هاشون بچه ها بالاست. خب بچه ها واقعا زحمت میکشیدن. این هم واقعا باید بگم همه بچه ها درس خون بودن در دانشگاه ما. و چرا اینجوریه؟ و من گفتم باز هم بایستی مثل ترم قبل بایستی نمره ها رو یعنی میدونید یک کلی افتاده بودم با خودم که شاید بالاترین انرژی و نیرو چیه؟ تو الان باید درس بخونی، بالاترین نیرو چیه؟ کارهای دیگه زندگیت رو گذاشتی کنار، بالاترین نیرو چیه؟ و خب حدود 19 و نمیدونم 7-8-6 اینا شد. ولی اینا زیاد مهم نیست. میخوام بهتون چرا حالا الان اینو گفتم، نمیخوایم ببالیم به حالا دانشگاهی میتونه سخت‌ترم باشه، ولی من کسی بودم که 5 دقیقه نمیتونستم سر یه کاری بشینم. من 10 دقیقه نمیتونستم سر یه کاری بشینم. میشستم یه چیزی رو یاد بگیرم مثلا نمیتونستم تمرکز کنم و سری اینجوری میگم خدای من هیچی نمیفهمم. من خب ADHD و تمرکز نداشتن و حال بعد هی شکست شکست شکست. و به جای رسیدم که وقتی که توی یک رشته‌ای داشتم ریاضی میخوندم، یکی از رشته‌های دانشگاهیم، و میشستم و ریاضی لذت میبردم. یعنی این که منی که ریاضیمو به 10 قبول میشدم مثلا به 16 در دانشگاه، مهم اون نشستنه رو میخوام بگم و میخوام بهتون بگم اون جنگجوه زور به زورم نیست، زورکی نیست. اگر تمرکز ندارید، اگر انرژی ندارید، اگر نمیتونید سر یک خب به روانپزشک سر بزنید، شاید دارویی بتونه شما رو آروم بکنه. نه، تکنیک هایی هست، باشگاه مغز کتابش هست، تکنیک های اون خیلی کمکم کرد من رو. هنوز هم من پرش حواس دارم، حالا این رو در پادکست ها میفهمید، یه جای پرت میشه ذهنم، حرفم، فکرام پرت میشه، ولی به جای رسیده که میتونم یه 10-11 ساعت، البته میرم یه چایی میریزم، ولی شده بود توی امتحان من روزی 20 ساعت درس میخوندم، یعنی شاید مثلا یعنی حتی 25 حتی پومودورویی هم درس نمیخوندم که 25 دقیقه درس بخونم 5 دقیقه 10 دقیقه استراحت کنم. یهو 2-3 ساعت درس میخوندم دیگه نمیکشید، یه 10-20 دقیقه استراحت میدادم، دوباره در بود آغوم میکردم خودم رو. یعنی جنگجوم خیلی کماندویی کار میکرد. جنگجوی من، چون من خیلی ارتش و نظامیگری و اینا رو خیلی دوست دارم و نماینده رژیم بودم توی خدمت و یادش به خیر، وقتی روزهای اول من کفشامو واکس میزدم، لباسو تو کشیده ترتمیز، همه بهم میگفتن بابا الان آشخوری، بذار خورده بگذره، تو حالا تو رم میبینیم، گرد و همه چیت میریزه به هم. و من تا روز آخر لباسهام اتو کشیده و همچنان کفشم واکس زده بود و حتی یک واکس رو برده بودم پادگان، اونجا هم پلیش و واکس و اینا، آره رژه میرفتم تو پاسداری سر پست، یادش به و آره یه دیوونه خاصی بودم در نوع خودم. بالاخره
من چی کار کردم آلفرد؟ همه یه چیزای خانواده هم، هرچی که پدرم ساخته بود نابود شد.
میراث وین خیلی بیشتر از خشت و چوب آقا.
میخواستم گاتهامو نجات بدم، شکست خوردم.
ما چرا زمین میخوریم؟ چون میتونیم یاد بگیریم چطور بلند شیم آقا.
هنوز دست از سرم بر نمیداری؟
هیچ وقت.
و میخوام بگم که یه جورای جنگجوی من خیلی تکاوری موقعی عمل میکنه، واسه همین خیلی وقتا یه اصطلاحی هم داره، توی اپیزود قبلم یادم رفت، یه اصطلاحیه که الان یه جورای ترجمهش مثلا میشد برناوت، گفتم سوختن، برناوت. یعنی تو پیانیستی میشینی سر پیانو، من دیگه هیچی بلد نیستم، هیچی یادم نمیاد، برناوت میشی، دیگه نمیتونی اصلا اون قطعه رو، قطعه ای که مثلا تو یه هفته پیش دو روزی 20 ساعت تمرین میکردی و عالی هم زده بودی پریروز، ولی مغز میره تو استراحت و دیگه میکشه پایین برای اینکه آروم شه. ولی چیزایی رو یاد گرفتم، اونم اینه که تغذیه تو حواست باشه، خواب تو حواست باشه، چی میخوری، قهوه چجوری بخوری، چربی و پروتئین چجوری صبح به مغزت برسونی، یه استراحت بدی، بدن رو تحرک بدی، یه خورده اینا رو آوردم تو فاز بیولوژی. اینها بود، ولی از همه مهمتر با روانکاوم که حرف می زدم، این بچه ها خیلی مهمه ها، روانکاوم می گفتش که یاد روزای اول می افتم که تو هیچ حرفیت به اون یکی وصل نمیشد. الان میبینید تو این پادکست خیلی ها میگن چرا انقدر داغونی، اون موقع اصلا داغون خود ناخودآگاه بودم من. یعنی میگفت حرفت میرفت یا میپرید این ور یا میپرید اون ور یا میپرید، ولی الان یه داستان رو داری اول وسط آخر میگی، میبینی؟ و بعد وقتی بهش گفتم که یهو 11 ساعت میشینم مثلا سر یادگیری یک نرم افزار، بهم میگفتش خب تمرکز ایجاد شده. و چی شده؟ به خاطر روانکاوی اضطراب اومده پایین، ولی یه روند طولانی بوده، از سال 92 دوستان آغاز شده، یعنی یه مسیر طولانی پر از ناامیدی، پر از بدبختی، پر از بیچارگی، بیپولی، نداری، وای خاک بر سری، خیابون خوابی، چی بگم از اون روزای سختی که زیر پل بودم، زیر پل تو اون هوای سرد و کارتون رو میکشیدم روی خودم، مردم میومدن آب دهنشون رو مینداختن رو صورت من و بعضی موقع ها با لگد منو میزدن و میخندیدن، یه مردی مست و شراب آبخار اومد از بغلم رد شد و آبجوی خودش رو روی من خالی کرد و من اونجا سطل آشغال اون آدم بودن. دیگه یه کارهای دیگه ایم بود که دیگه ولش کن و جالب و شرابخار بود، آبجوش رو خالی کرد. بعد
متاسفم که به تو نگفتم.
نه بشون. نه بروس، من متاسفم. روزی که چیل مرد من حرفای بدی زدم.
ولی حقیقت رو گفتی. من یه ترسوی مسلح بودم و عدالت فراتر از انتقام گرفتن. پس متشکرم.
هیچ وقت نتونستم به تو فکر نکنم، به خودمون. و وقتی که شنیدم برگشتی، من امیدوار شدم. بعدش موضوع ماست که تو فهمیدم. حالا جنایتکارا از بتمن یا سمبول عدالت میترسن، عدالت واقعی.
آره الان میبینید میرم دوباره میتونم برگردم، ولی بعضی از دوستان با من نمیتونن برگردن دیگه، انقدر خفن شد. فقط خواستم بگم ببینید، اگر وضعیت استرابتون داغونه، اگر نمیتونید سر کار بشینید، من هم روزی اینجوری بودم. من معدل 12.95 دیپلم رو رسوندم به 19.8 و 7.85 و 19.90 اینا بود فکر کنم آخریش. ولی اینو میخوام بگم که مغزم انقدر حساب میکنه، داشتم فکر میکنم اگه همه رو 20 بشه یا 18 بشه چند میشه. مهم نیست. ببینید بازم میگم، نه این معدل ها، نه مدرک ها، نه دانشگاه، نه دانشگاه تو دانشگاه خوبیه، اینم دارم میزنم به کتاب. هنر، آیا میتونی به آدمی که فکر میکنی بده خوبی کنی؟ اونجاست که تو آدم متفاوتی شدی. من این رو فهمیدم. ولی تلاشی که کردم حالا برای آکادمیا، برای تحصیل، برای یادگیری، هنوزم البته هیچی نشدیم، ولی اینه که فقط میخواستم ببینم میتونم، مثل یک کسی که میخوام ببینم چقدر میتونم، آیا اینقدر میتونم، آیا اینم بلدم. و یه موقعی ممکنه نتونی، بازم اشکالی نداره، فعلا شرایطی خور طوفانیه، آروم باش، برنامه ریزی کن برای نبردهای دیگه.
داشنگه دیگه خبری از رئیسای مافیا نیست.
خوبه گروهبان،
حالا دیگه صدفان شدن. تو بانی یه حرکت واقعی بودی، پلیسای منحرف ترسیدن و فرار کردن، حالا خیابونا آروم شده،
ولی
کانالای آب از دست رفتن. هنوز نتونستیم کرین و بقیه اون دیوونایی که فرار کردن رو پیدا کنیم.
پیداشون میکنیم، ما گاتهامو مثل اولش میسازیم.
و درباره حمل و نقل؟
حمل و نقل،
ما با تجهیزات نیمه اتمی جابجا میشدیم، حالا دارن اتمیشو میخرن. شروع به استفاده از تجهیزات کولار کردیم، ممکنه خیلی چیزای دیگه هم بخرن.
بله،
حالا ممکنه تو که ماسک میزنی و از روی پشت با ما میپری اینو دستگیر کنی، سارق مسلحی که دو نفر رو کشته و علاقه به نمایش دادن داره مثل تو. یک کارتم به جا میذاره.
حسابشو میرسن.
من هیچ وقت از تو تشکر نکردم.
مجبور نیستی تشکر کنی.
و در آخر اینا رو من خط کشیدم، سال 96 بود، توی کافه میخوندم و روزهایی که اسنپ داشت آغاز میشد. میگه افسانه جنگجو به ما میگوید که فقط مسئول خودمان نیستیم، بلکه تکلیفمان دفاع از ضعیف‌ها و ناتوان‌هاست. یادمه توی کلاس سولفش تو دانشگاه یه دوستی بود خیلی ناامید شده بود و من سعی کردم کمکش بکنم، چون من سولفشم دیکته موسیقیم افتضاح بود، چون تمرکز نداشتم نمیتونستم بفهمم صدا الان رفت والا، نیم پرده اومد پایین، بعد یک و نیم پرده رفت پایین، بعد دو پرده رفت والا، چی شد. ولی سولفشم ریتم و پارلاتی و کانتاتی در واقع نوت‌خوانی، فرکانس خوانی و ریتم خوانیم خیلی خوب بود و و و یادم حتی استادمون یه جا بود خیلی حال میکرد، منم خیلی حال میکردم، من خیلی خفنم. بعد سعی کردم به اون دوستمون کمک کنم و بهش راهش رو بگم. ببینید نیازی نیست برای جنگجوی بقیه تحقیرشون بکنی، فشارشون بکنی، پرسشون بکنی، باید بری، باید پرواز کنی، باید بال در... نه، اونم فرم خودش رو داره برای نبرد. بایستی اون آدم روبرو فرم خودش رو برای نبرد پیدا کنه. تو ممکنه در دسته 120 کیلوی بوکس می جنگی، اون ممکنه ورزشش اصلا کشتی باشه. همه قرار نیست با بوکس برن مدال طلا بیارن، اون یکی با کشتی میره مدال طلا میاره. در پاراگراف آخری که می خونیم تو این پادکست میگه که همچنین جنگجوی درون ماست که هنگام رویارویی با هر مشکلی، چه مشکل شخصی چه مشکل دیگران، بیدرنگ با آن درگیر می شود و می کوشد تا مسئله را حل کند. می بینید فقط دنبال حل کردن مشکل شخصی خودش نیست، فقط ایگو براش مسئله نیست، بلکه بقیه هم براش مهمن. میره مسئله های بقیه هم سعی میکنه حل بکنه، شاید بره یه خیریه بزنه، شاید بره یه گروهی، یه جمعیتی راه بندازه که برن کلن با خیری و برن ضعفا رو کمک کنن، برن مثلا کارتون خوابار غذا بدن و میکوشد تا مسئله را حل کند. سرانجام این جنگجوی درون ماست که هرگاه کاستی یا اشتباهی را نادیده میگیریم و کاری درباره آن نمی کنیم، سرفکنده میشود. در پایان این که اگر داری می جنگی، یه مسئولیت اجتماعی هم نسبت به بقیه داری. اگر الان داری می جنگی، باورتون شاید نشه، شاید خیلی تظاهر نمیدونم این حرفا باشه، ولی یه موقعی میرم توی بالکن سیگار میکشم، ساعت 1:30 شب، 2:30 شب، میگم یه مردمی توی فلسطین هستن و الان خونه ندارن، تو اون سرما اینا چی کار میکنن؟ میدونی، و همین کاری که همینی که الان دارم میگم یه بخشی از نبرد من میتونه باشه. نبرد این که آقا یه آدمایی هستن در جهان نون ندارن بخورن، آب ندارن بخورن، تو همین کشور خودمون، شهر خودمون تو زباله ها میچرخن. توی یه اپیزودی گفتم غذا تو هر چی که هست دورشو یه نون بپیچ بذار تو جیبت، یکی از اینا رو دیدی بهشون بده. توی یک اپیزود دیگه گفتم میری بیرون غذا میخوری، فست فود، حالا خداوند یه برکتی بهتون داده، میرید پیتزا میزنید یا هرچی، یه نگاه میزای دوروبرتون بکنید، اگر غذاهاشون رو نصف گذاشتن یه ظرف بگیرید، غذاهاشون رو غذاهایی که خیلی وقتا دست نخورده است دیگه با چنگال و چاقو و اینا جدا کردن، یا حتی اصلا گاز زدن میتونید ببرید دیگه اون بخشو دیگه، اینها رو میتونید توی یک جعبه ای پاکتی چیزی از اون صاحب مغازه بگیرید و ببرید به یک کسی که یه کارتون خوابی میبینید، یه آدم هوملسی میبینید، برید بهش بدید بخوره. ولی یه دوستی بود اون زمانها و اوه داری شاین چی کار میکنی؟ آبرومونو داری میبری؟ آقا آبروی آدم مگه به این چیزاست؟ آبروی آدم به خیلی آبروی آدم اینا نیست که بقیه چی میبینن. تازه اون آدما اصلا تو رو نمیشناسن و حالا بعدن هم نمیبیننت دیگه، داوری اونا چه اهمیتی داره؟ حالا اگه میدیدنت مثلا همسایه آدم باشه، اونا هم اونقدر نباید مهم باشه، هرچه مهمه ها، که مثلا همسایه من، فامیل من، نمیدونم این دوست من در مورد من چی فکر میکنه برامون. حالا میگن روانشناسا نباید مهم باشه، نمیدونم فکر راضی کردن دیگر و این حرفا، ولی خب به خود هممون یه بخشیمون یه خورده اون اتیکت اجتماعیمون برامون مهمه دیگه، اینکه چگونه دیده میشویم، اینکه آسیب نزنیم، اینکه چه تصویری داریم دیگه. هممون مثلا به اون بودایه نرسیدیم که مثلا در طبقه فلان معنویت مثلا یه خورده آدم بودگی اگه نگاه بکنیم هممون یه سری ویژگی های انسانی داریم. حالا چگونه باید بشویم رو من نمیدونم، یه کسی که آنگونه شده بود بیاد در موردش حرف بزنه. چیزی که من لمسش کردم رو سعی میکنم بگم، اگرم لمسش نکرده باشم میگم کلام بزرگان است. ولی در این مورد حالا اون آدمه که تو رستوران هست تو حالا هر حرفی بزنه، تو که نیتت اینه که دلی رو شاد بکنی، یه غذایی که اون آدم آرزوش رو داره که یک قاشق از اون غذا رو بخوره، میتونی بهش بدی و شادش کنی. خیلی خیلی کار ساده ای ها، خیلی کار ساده ایه. یعنی نگفتم مثلا برید پول جمع بکنید، مثلا 100 میلیون بدید، 1 میلیارد بدید زندانی آزاد کنید. دارم میگم یه مزه ای رو میدید به یه نفر. حالا اینم باز بحث میشه، یه دوستی میگفت آقا اون آدم اصلا شاید پیتزا رو اصلا حس نکرده باشه، اگه دیگه بعد از اون نتونست اون زندگی عادی رو بده، شاید هم تغییر پیدا کرد زندگیش، فهمید باید زندگیم رو من یک تغییری بدم. همش دارم نگاه مثبت اندیشی میکنم، روانشناسی مثبت گرا. خب قربان شما، رسیدیم به پایان اپیزود و امیدوارم که حالتون خوب باشه. بازم تأکید میکنم اونجا که من از معدلم و اینا گفتم، فقط خواستم بگم که من چه بیچارگی ها و بدبختی هایی داشتم. سوم راهنمایی نه، اول راهنمایی بودم، جدول تناسب رو نمیتونستم یاد بگیرم، انقدر من تمرکزم تعطیل بود، یعنی ADHD چه بلایی سر من آورده بود. و ولی به جایی رسید که من هم آدمی شدم تونستم یه خورده تمرکز کنم، استرام اومد پایین، با سفر زندگی، با خودشناسی، با روانکاوی، با تمرین، به خیلی چیزها آدم میتونه برسه. ولی نه اینکه هر چی بخواد میتونه بشه، این حرفای آمریکایی نمیزنم. خیلی کارها رو اگر مسیر رو پیدا بکنیم، صبوری داشته باشیم، به قول امروز زنگ میزدم اسنپ یه کاری داشتم، میگفت سپاس از شکیبایی شما. اگر شکیبا باشید، دیدم چه کلمه قشنگیه شکیبایی، اگر شکیبا باشیم به اندازه کافی میشه رسید به یه جاهایی، نمیگم ته از این جایی که الان هستی یه ذره میتونی بری جلوتر. آقا همین خوبه، نمیگیم جهان رو ترهینو در اندازیم، آروم آروم میکرو اکشن، تغییرات کوچولو 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 برای رسیدن به یک چیز بزرگ. قربون شما، سلامت بشین، خداحافظ.
من بتمن هستم. کت قشنگی داری.
متشکرم.